الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در رابطه با اینکه کسی بر کس دیگر ولایت داشته باشد، تأسیس اصل، اصل یعنی قاعده، یعنی هر جا دلیل داشتیم طبق دلیل عمل کنیم و الا به قاعده مراجعه کنیم. قاعده و اصل در باب ولایت چیست؟ گفتیم مشهور آن است که گفتن از عدم و ولایت کل احد الا احد است. بعد از این مطلب ما به نگاه دیگری تأسیس اصل دیگری را عرض کردیم، و آن این که اگر شما ملاحظه کنید وجود انسان را که هیچ گونه استقلالی ندارد در تمام شؤونش و کلن تحت قیومیت خداوند تعالی است، بنابراین اصل و قاعده این است که خداوند ولی هست و ولایت او مستحکمه. بنابراین اصل ولایت خداوند تعالی بر بشر است به طور کلی، بلکه همه موجودات. نهایت این مطلب رو میگیم، حالا هر کسی که خداوند برای او جعل ولایت کرده باشد ولایت دارد، یعنی باید بریم برای اثبات جعل ولایت برای افراد یا برای عناوین مختلف. در این رابطه گفتیم آیات قرآن رو بررسی میکنیم که آیا خداوند تعالی جعل ولایت کرده یا نه. هر کسی که جعل ولایت کرده است دیگه دلیل نمیخواهد. آیه النبی و اولا بالمؤمنین، این آیه شریفه را خواندیم. در ضمن این آیه شریفه کلمه ولایت و مشتقات او را از قول لغویین معنا کردیم. چندین لغت را، 5-6 تا لغت را، کتب لغت را بررسی کردیم و نقل قول کردیم که اینها سلام ولایت در لغت معناش چیه. آنچه که در موضوع ولایت از کتب لغت مطرح کردیم این است که ولایت قرب و محبت و مودت و امثال اینها هست، ولی مع شیء زائد، یعنی علاوه بر محبت یه چیز دیگری کنارش هست. علاوه بر قرب و نزدیک شدن یک چیز دیگری هست. مودت یک مطلب بالاتری است. اون این است که حق تصرف دارد، حق تصرف دارد. این معنا از ولایت و موارد استعمال ولایت استفاده می شود. 4 تا احتمال در این آیه نقل کردیم و گذشت. حالا آیات رو میخوایم بررسی کنیم، آیات رو بررسی میکنیم که این آیات چطوریه. یک آیه رو خدمتتون عرض کردیم و تا جایی که لازم بود توضیحاتی دادیم، و اما آیه بعدی
اهل تصرف بخواد مسائل رو شده بگیم، یکی میشه جان و مال و ناموس
میخواییم بگیم نوعی تصرف. ببینید این آیه رو دقت کنید، المؤمنون، سلام علیکم، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مؤمنین، مردان مؤمن و زنان مؤمن، بعضی از اونها ولی بعض دیگرن، ولایت دارن. در راستای این ولایتشان یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، امر به معروف میکنن و نهی از منکر میکنن. خوب اینجا نفرموده است بعض المؤمنین، فرموده المؤمنون والمؤمنات، همه ولایت دارن. مرحوم آیت الله شهید مطهری رحمت الله تعالی علیه فرموده مقصود از این ولایت، ولایت عام همگانی، یعنی مسئولیت همگانی است. تمام مردم نسبت به یک دیگر مسئولیت دارند، تمام مردم نسبت به جامعهشان مسئولیت دارند، باید جامعهشون رو سالم نگه بدارن، از مفاسد منکرات در جامعه نباید باشد و معروف ها باید در جامعه باشد و پایدار بشود. خب اگر خواسته باشن همه این مسئولیتشون رو انجام بدن، بله، همه مردم میخوان این مسئولیتشون رو انجام بدهن، یک مقداری مستلزم دخل و تصرف هست. لازم نیست دخل و تصرف مالی باشد، دخل و تصرف هست، باید امر و نهی بکنن، امر و نهی باید بکنن دیگه، نه بده. حالا امر و نهیشون در قالب ارشاد و تبلیغ و تبیین باشه، تبلیغ و تبیین بکنه، یا در مقام نصیحت و موعظه براین موعظه کنن، یا در مقام ببینن موعظه و اینا فایده نداره، در مقام امر و نهی براین امر بکنن، باید این کار بشود، نباید این کار صورت بگیرد. خلاصه مطلب نوعی تصرف است، نوعی ولایت است. نمیخوایم بگیم در مال مردم دخالت کنند، خونشان، امثال اینجوری نیست، ولی علی کل حال از کلمه ولایت نوعی تصرف استفاده میشود که به حسب موارد فرق میکند. البته حالا امر به معروف و نهی از منکر رو ما گفتیم، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یعنی اینها مسئولیت دارن نسبت به جامعه و مردم. این مسئولیت وقتی میخواد انجام بگیرد لازمه اش یک نوعی تصرف هست، یک به قول طلبات تصرف مایی باید باشد، ولو اینکه تصرف گسترده در تمام شؤون نباشد، ولی تصرف مایی هست. حالا همه آیات ولایت هم خوانده بشود، این معنا ازش استفاده می شود. پس بنابر این ما از مجموعه موارد استعمال ولایت استفاده می کنیم که مفهوم ولایت مانند مفهوم محبت تنها نیست، مودت تنها نیست، قرب تنها نیست. به همه این معانی جامع، همه این معانی هست، ولی مع شیء زائد یعنی یه چیز اضافه از این هست که همون تصرف باشه، مشروعیت تصرف باشد. ما در روایاتمون که نگاه میکنیم در رابطه با اهل بیت علیهم السلام بیشتر کلمه ولایت را به کار بردن. کلمه محبتم هست، کلمه محبتم نسبت به اهل بیت هست، کلمه مودتم هست، ولی عمده موارد از کلمه ولایت استفاده شده است. حتی میشه جاهایی که از کلمه محبت و مودت و امثال اینها استفاده شده است بررسی کنیم ببینیم چه خصوصیتی داشته، و جاهایی که از کلمه ولایت استفاده شده است چه خصوصیاتی داشته. یکی از نکاتی که ما باید بررسی بکنیم این حدیث شریف ثقلین است. حدیث شریف ثقلین این است که حضرت فرمود، البته ولی بله، ایها الناس فانما انا بشر يوشك ان ياتي رسول ربي فاجيب وانا تارك فيكم الثقلين اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورقب فيه ثم قال واهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي يا اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي. این حدیث به این شکلی که من خواندم در صحیح مسلم از طریق اهل سنت نقل شده است، از طریق اهل سنت نقل شده. حدیث ثقلین، حدیث ثقلین را پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در موارد مختلفی ذکر کرده، در موارد مختلفی ذکر کرده. یک مورد یا دو مورد این حدیث نقل نشده، در زمانهای مختلف به مناسبتهای گوناگون این حدیث رو پیغمبر فرموده. وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در بستر بودن فرمودن قلم و دوات بیاورید که وصیت کنم که بعد از من گمراه نشوید، حالا نیاوردن و کاری نکردن و اینها، اونا رو فعلا نمیخوام مباحث تاریخی نقل بکنیم، اما دو تا مطلب یکی این که پیغمبر فرمودن وصیتی کنم که بعد از من گمراه نشوید، یکی این جمله، یکی جمله اون آقایی که گفت حسبکم کتاب الله، گفت کتاب خدا بین شما هست، حسبکم کتاب الله، کتاب خدا کافیه. ما اگر به این مسئله‌ای که بعد از من گمراه نشوید که در کلام پیغمبر است دقت کنیم، و به موضع اون آقایی که گفت حسبکم کتاب الله، حسبکم هم دارد، یعنی این دومیش قشنگتر از نیست، حسبکمش قشنگتر است، به خاطر این که معنای حسبکم اینه من که کاری با خود قرآن ندارم، شما قرآن دارید، بس معناش اینجوری تقریبا در دیگه، بله ها بله
حسبنا
یعنی بعد از شما هم قرآن برای ما کافی، بله الان کلا هر نظری داشت، موضع منفی او که وصیت نکند و کتاب خدا کافی است که در بین ما هست، حاکی از اینه که جعل ولایت برای اهل بیت شده، من الله پیغمبر مأمور به ابلاغ بوده است، چون مأمور به ابلاغ بوده است نگذاشتن ابلاغ بکند چون منافعشون ایجاب نمیکرده است، و الا اگر چنانچه مسئله خاصی نمی بود این چنین موضع نمی گرفتن. این لازمه و معنای کنایی این حرف است. معنای صریحش اینه که خب کتاب خدا هدایتگر است و کافی است، اما چرا این حرف زده می شود حتما یک جهتی در کار هست، منافعی هست که زیر سوال میره. بعد حضرت فرمودن در این ابن عباس نقل کرده لما حضر رسول الله، وقتی به حال احتضار بود پیغمبر، و فی البیت رجالون، فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم هلمو اکتب لکم کتابا لا تزلوا بعده، اینجور فرمود ابن عباس میگوید، فقال بعضهم، بعضیا گفتن ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد قلبه الوجع و اندکم القرآن. در این نقل داره که حسبنا کتاب الله، فاختلف اهل البیت و اختصموا، نزاع پیش آمد، منهم من یقول، بعضی می گفتن قربو یکتب لکم کتابا لا تزلو بعده، یا یکتب لکم، بیاد تا کتاب نوشته بشه، و من هم من یقولو غیر ذلک، بعضی هم یه چیز دیگه می گفتن. فلما اکثر اللغو و الاختلاف، وقتی سخنان بیهوده زیاد شد و اختلاف شد، قال رسول الله قومو حضرت فرمود برنشون برین از اینجا. قال عبید الله، فکان یقول ابن عباس، عبید الله که ناقل روایت هست میگوید ابن عباس گفت ان الرزیه کل الرزیه، مصیبت بالا و بزرگ، ما حال بین رسول الله، همان چیزی بود که مانع و حائل شد بین رسول خدا و بین آنچه بنویسد برای مردم، ذالک الکتاب لاختلافهم و لغتهم، به خاطر اختلافشون حضرت ننوشتن. خب این حدیث ثقلین از طریق اهل سنت اینجور آمده: فخذوا به کتاب الله و استمسکوا به، از اذکرکم الله یا اذکرکم الله فی اهل بیتی، اینجور آمده. از طریق تشیع اینجور نقل شده: ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوز. فرمود ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، تا وقتی به هر دو تمسک کنید گمراه نمی شوید. به هر دو تمسک بکنید. و انهما لن یفترقا، فرمود که این دو از هم جدا نمی شود. حتی یردا علی الحوز، تا در قیامت بر من وارد بشود. بعضی ها، یعنی ظاهر روایت این است که کتاب خدا یک چیز است، اهل بیت و اطرد یک چیز دیگری است و اینها به هم متصلن و قابل جدایی نیستن تا روز قیامت که یردا علی الحوز. یعنی چی؟ یعنی اونجا جدا میشن از هم تا اون زمان یا نه دیگه، اونجا هم جدا نمیشن. ظاهرش که اینه که اینا دو چیزن دیگه، ولی همجور که قالب دو چیز است، دو تا. ولی یک نظریه صائب و درست این است که اینها رو شما دو چیز میبینید، با عینک دوبین اگر نگاه کنید دو چیز میبینید. گفتن یک چی میگن، همین مواد غذایی میگن، خاربار فروشی. یک خاربار فروشی بود، یک شاگردی داشت که شاگردش احول بود، هر چیزی را دو چیز میدید. یکی آمد گفت فلانی سرکه دارید؟ گفت بله. به شاگردش گفت برو شیشه سرکه رو بیار. یک شیشه سرکه بیشتر نبود. بعد دوتا میدید. آمد گفت استاد اون اولی رو بیارم یا دومی؟ گفت سر جان یکی بیشتر نیست، برو بردار بیار. باز رفت همونجه دوتا دید. آخرش دیگه استادش ناراحت شد، گفت یکی رو بزن بشکن اون یکی دیگه چی بیار. تا یکی را زد و شکست دید دیگه هیچی نیست، دیگه هیچی نیست. حالا اینطوری است، وقتی عینک دوبین بزنی که احول باشی دو چیز میبینی، ولی اگر احول نباشی یک چیز بیشتر نیست. لن یفترقا علی الحوز، لن یفترقا حتی یردا علی الحوز، یعنی اونجا چشم آدم درست میبیند. چشم آدم در وقتی وارد شد در رسول خدا صلی الله علیه و سلم، در اونجا چشم آدم، چشم معیوبش درست میشه. وقتی چشم معیوبش درست شد حقیقت را میبینه. حقیقت را که دید و واقعیت را میبیند، کتاب الله و اطرد دو چیز نیست. کتاب الله و اطرد شیء واحده، منطقه عینک دوبین داشت دو چیز میدید، حالا دیگه دو چیز نمیبینه. و لذا حضرت فرموده است ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا، وقتی به هر دو تمسک بجویید در حقیقت تمسکتان درسته، والا هر کدام را که رها کردید تمسکی نیست در حقیقت. یعنی آن که بگه اعتراض نه قرآن باشد، این تمسک نیست، تمسک به قرآن هم نیست. کسی که بگوید قرآن نباشد اعتراض باشد، اونم تمسک واقعا نیست. تمسک وقتی است که هر دو با هم باشد، چون این هر دو دوتا حقیقت نیستن، ظاهر و قالبشون دو چیزه، باطن و حقیقتشان شیء واحده. جدا کردن بین اینها به منزله از بین بردن هر دو هست. ما ان تمسکتم بهما فلن تضلوا ابدا. انشاءالله که خدای تعالی توفیق تمسک به کتاب و اطرت را به همه ما عنایت بفرماید به حولهی و منهی انشاءالله. حدیث ثقلین یک واقعیتی رو ما باید بدانیم، و آن این است که ما اینقدر به اصول و علوم رائج حوزه مشغولیم که از کلمات اهل بیت علیهم السلام دوری. از کلمات اهل بیت من نمیخوام بگم اصول خوانده نشود، اصول باید خوانده بشود و باید عمیق هم خوانده بشود، چون اصول لازمه. فقه باید عمیق خوانده شود، فراتر از آنچه که امروز رایج است، چون امروز مسائلی مایحتاج جامعه هست که اگر عمیقاً به فقه نگاه نکنیم نمیتوانیم پاسخ بدیم. اون فقه و اصول و معارف دیگر، کلام و فلسفه و اینها باید عمیقاً در حوزه ها تبیین بشود و تحقیق بشود، اصلا جای هیچ گونه تردیدی نیست. اما همه اینها مقدمه برای فهم کتاب و سنت است، اینا همش مقدمه است. جوری نشود که ذل مقدمه فراموش شود، ذل مقدمه فراموش نشود و همش به مقدمه توجه نکنیم. نمیگم مقدمه، این مقدمه مقدمه است، مقدمه بسیار خوبی هم هست، ولی باید به ذل مقدمه هم توجه کرد. مرحوم سید حامد حسین رضوان الله علیه در کتاب ابقات الانوار که در مورد اهل بید و ولایت اهل بید نوشته، رضوان خداوند بر او باد، در رابطه با حدیث ثقلین یک جلد کتابش اختصاص داده. یک جلد کتابش مربوط به حدیث ثقلین است. مدارک او از طریق اهل سنت و شیعه و مسانیدش و بعد معنای این حدیث چه میشه، معنای این حدیث چه میشه، و این مهم است. فرمود رحم الله من احیا امرنا، امام رضا علیه السلام فرموده خداوند رحمت کند کسی که امر ما را زنده کند. سؤال کردن ابن رسول الله احیای امر شما چیست؟ فرمود احادیث ما را برای مردم بخوانه. فان الناس لو علموا حلاوت کلامنا لتبعونا، مردم اگر شیرینی کلام ما را و طعم کلام ما را بچشن لتبعونا، از ما تبعیت میکنن. بله محاسن کلام نام هست. بنابراین این مهمه. ما شیعه بودنم، البته من نمیخوام بگم تبری نباشد، من این حرف رو نمیگم، زیرا تبری جزء علائم شیعه هست، تولی تنها علامت شیعه نیست، چون تولی را خیلی از اهل سنت هم دارن، تولی اهل بیت پیغمبر را خیلی از اهل سنت دارن، فقط ناسبی ها و اینا هستن که اهل تولی نیستن، یا به تعبیر مقام معظم رهبری سنی اموی، این ها تولی ندارن، ولی سنی های دیگه اینا تولی دارن در رابطه با محبت پیغمبر و آل پیغمبر، حدیث زیاد نقل کردن. تبری از علائم و شاخصه های خاص شیعه است. تبری باید آدم داشته باشد، ولی همهش هم با لعن و نفرین نمیشه تبلیغ کرد، هر کدام جای خودش داره. به طور عادی معمولی باید ما محاسن کلام اهل بیت را بیان بکنیم. یه وقتی من عرض کردم روز فرهنگ عمومی بود، فکر کنم اون روز آجای شجاعی تشریف داشته، ما گفتیم حالا همین برای فرهنگ عمومی چی بگیم، ما همینجور هر کسی یک چیزی، یک جور سلیقه ای دارد، حالا سلیقه ما یا کج است یا راست است یا خوب است، اینا کاری نداریم. گفتیم یک حدیثی بخون، دیدیم این حدیث پیغمبر بخونم خوبه. فرمود یا علی انه لا فقر اشد من الجهل ولا مال اعبد من العقل ولا وحدت اوحش من العجب ولا مظاهرت کل مشاوره یا احسن من المشاوره ولا حسب که حسن الخلق ولا عبادت که تفکر. بعد دیدم این کلام پیغمبر، اگر همه مردم، نه اینکه به همه این کلام توجه عمل بکنن، به قسمتی هم اگر عمل بکنن، آنچه بر مردم حاکم است 100% تغییر میکند، 100% تغییر میکند. باید دید آسیب ها چیه تو این کلام پیغمبر، راه حل اون آسیب و آفت و نقص آمده. واقعاً اگر انسان به کلام پیغمبر عمل بکند، میبیند زندگیش هم رو به زیر و رو میشود، تغییر میکنه، رفتارهای اجتماعیش خیلی تغییر میکنه. خیلی مسئله بسیار مهمی است. واقعاً انسان وقتی به روایات نگاه میکنه، این کلام زیبای امام رضا علیه السلام خودش نشون میداد، فان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا. کجا میتونیم از این کلام کوتاه‌تر، زیباتر، عمیق‌تر پیدا بکنیم؟ عرضم این بود که خلاصه فقه و اصول و ادبیات و تمام اینا باید به نحو عالی خیلی خوب باید خونده بشود، اینجا تردیدی نداریم، اما تمام اینها مقدمه است برای یک ذل مقدمه، که اون ذل مقدمه رجوع به کتاب و سنت و فهم کتاب و سنت و عمل به کتاب و سنت است. معید باشید و صلی الله علی محمد و آله.